أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. المستغاث بك يا صاحب الزمان. یکی از مشکلات ما در پاسخگویی به سوال‌ها و ایرادات کسانی که در زمینه حجاب یا مراودات یا نامحرم دقت لازم ندارند این است که افراد عمدتاً در برابر مسائل احکامی موضع می‌گیرند. یعنی شما وقتی میخواید از روی کرده احکام و فقه یا از زبان یک روحانی که ما رو مرجع مینامیم سخن بگید، سخن شما به جهت فضای موجود جامعه خیلی مورد توجه قرار نمیگیره. از طرف دیگه امثال ما دغدغه داریم که به چگونه این مفاهیم رو منتقل کنیم. فرض بفرمایید بنده الان شروع کنم چند تا مسئله احکام گفتن، فارغ از این که افراد نظرات مختلف مراجع مختلف رو در ذهنشون می آورن، تازه هر نظری رو هم نمیشود همینجوری سریع گفت، گاهی توضیح میخواد، گاهی بالا پایین کردن میخواد. من دو تا راهکار پیشنهاد میدم و تجربه خود بنده هم میگه که این دو تا راهکار میتواند جایگزین بشه برای کسانی که در وهله اول شما نمیتونید براشون مسئله شرعی بگید. راهکار اول این است که شما برخی از مفاهیم رو باید در افراد توضیح بدید. یعنی چی؟ مثلا برانگیختگی شهوانی رو برای فرد توضیح بدید. یعنی چی؟ این که گفته می شود اگر این کار شما موجب تحریج شهوت کسی بشود، این میگه خب نمی شود، شما باید اینو توضیح بدید. یا این که افراد میگن خب فرد عاقله، خودش می فهمه، شما توضیح بدید واژه شهوت رو بدون این که بخواید لزوماً از مفاهیم روایی استفاده بکنید. با مثال توضیح میدیم، میگیم ببین هر جا که شهوت و هیجانات شهوانی خودشو جلوه‌گر بکنه عقل محجور میشه، عقل تحت حجاب قرار میگیره. دختر من میگوید پدر، مثلا فرض کنید دخترم نوجوانه، میگه پدر من حواسم هست، سوال میپرسم. ببینید اگر بخوام به روشی که الان مخاطب من رو میتونه تحت تاثیر قرار بده عمل بکنم، اینجوری باید پیش برم. شما ممکنه بگید که مرحوم عاشق مرتضای زاهد مثلا یه مسئله میگفت یک بازار مثلا عوض میشد. خب الان که اینجوری نیست که. شما باید بگید خودم حواسم هست یعنی چی؟ یعنی حواست به چی هست؟ میگه حواسم هست دیگه. نه من خودم میدونم. چی رو میدونی؟ میدانی که وقتی صدای تو رو که من بابا میشنوم لذت میبرم، گاهی اوقات لزومی نداره حتما یک نامحرمی باشه، گاهی نزدیکان از محارم آدم هم صدای شما رو که میشنوم دلشون تکون میخوره. شما میدانید دیگه قرآن این رو پررنگ کرده، لا تخزعن بالقول، صداتون دلها رو تکون میده. از تجربیاتی که من دارم توی این زمینه این است که توی جمعی که مثلا افرادی که مقید نبودند و تونستیم در چندین جلسه هی این مفاهیم رو توضیح بدیم، اصلا من کاری ندارم تو میخواهی چگونه عمل کنی، ولی این رو بدون که این تعابیر معناش چیه و این که دائم در ابیات اشعار نظم و نثر از شور و عشقی که به وجود افراد میفته و دیدگانشون رو کور میکنه و تمام زندگیشون رو تحت تاثیر قرار میده، این مفهوم رو برای فرد توضیح بده. شما اون روایت امیرالمومنین علیه السلام رو که در مذمت عشق است نمیخواد براش بخونید، عشق رو توضیح بدید. از همین داستانهای امثال فرهاد استفاده بکنید که ببین عشق چه میکنه. یعنی فرد اصلا نمیتوانه تدبیر کنه. حالا خودتونم میدانید که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن اگر کسی میخواد روی سعادت رو ببینه سلاحن شهوات، باید از شهوات یه جوری دوری بکنه که انگار شهوات رو کنار گذاشته، اصلا بهش بیتفاوت شده. پس روش اول تعریف واژگان است، حتی برای دختر و پسر خودمون. روش دومی که میشود پیشنهاد داد این است که افراد خصوصا بانوان روانشناسی مردانه رو نمیدانند. روانشناسی مردانه رو نمیدانند یعنی چه؟ یعنی شما میدانید در بین خانم‌ها و آقایون تفاوت است نسبت به هیجاناتشون در مقابل جنس دیگر. خانوم ها گاهی فکر میکنن همون مقدار و همون شکل و همون روی کرده هیجانی که دارن در آقایون هم هست. یه خاطره ای بگم، شاید در دوره نوجوانی بودم، یه مجلسی بود، این مرحوم حاج آقای فاضل کاشانی بالا منبر بود، خدا رحمتش کنه. حاج آقای فاضل گاهی اوقات یه جورایی صحبت میکرد، به قول مادر من میگفتن که حاج آقای فاضل امشب نیست که بالای 18 سال صحبت کرده. چیزایی که ما تعریف میکردیم ایشون گاهی خیلی سریع و راحت صحبت میکرد. حالا در حد یک خاطره ولی میخوام مفهومم رو با این منتقل بکنم. ایشون تو اون جلسه اتفاقا از جلساتی بود که بالای 18 سال صحبت میکرد، برگشت به یه حاج آقایی که خدا رحمت کنه، اونم به رحمت خدا رفت. حاج آقا نشسته بود، سردم بود و کت پوشیده بود و یه دونه از این لباسای گرم خلاصه شبیه پوستی که تنشون میکنن بر دوشش انداخته بود و روی صندلی گذاشته بودن، اون بنده خدا نشونده بودن اون گوشه. حاج آقای فاضل یادتون هست دیگه، تیپش اینجوری بود، یهو باز شروع کرد با اهل مجلس صحبت کردن و سوال و جواب کردن. یهو برگشت رو به ایشون کرد، گفتش حاج آقای فلانی، اگر شما با همین مدل لباسی که داری که انقدر پوشیده است و بر بدنت حائل شده و با این سن و سالی که داری که به حاج خانم میگی خلاصه ادویه رو یه خورده بیشتر بکن، با این مختصاتت اگر تو کوچه وایساده باشی، بعد ایشون با تعابیر خودش شروع کرد به گفتن یک خانم جوانی با این شمائل و شکل بیاد از کنار شما رد بشه، یه تنهی هم به شما بزنه رد بشه، شما حالت تغییر نمی کنه. حالا جمعیت هم نشسته من خدا چی بگه دیگه، اینم صداقتش گل کرد، گفت چرا حاجا من حالم متغیر میشه. این یعنی روانشناسی مردانه. خانومها و آقایانی که میخواهند نسبت به این آشفتگی و نگم حالا بیپندوباری، بگم به این آشفتگی جامعه واکنشی نشان بدن، یکی از راه‌هاش این است به جای اینکه شما کتاب احکام باز بکنید و بعد توش بمونید که این سوالشو چجوری بگم، خب نظر حاج آقای فلانی که این رو گفته چجوری پاسخ بدم یا توجیه بکنم، شما باید به دختران جوان حتی نوجوان روانشناسی مردانه بگید. یعنی بگید ببین دخترم، واقعا خدا این گونه طراحی کرده است که آقایون نسبت به خانوم‌ها چنین هیجانی دارند. گاهی شما ممکنه مثال استفاده کنید، بگید پنبه آغشته به بنزین مثلا و آتش. اگر از این دو روش استفاده بشه لااقلش اینه که افراد یه خود خودشون رو جمع جور میکنن. پس خلاصه یه بخش اول عرضم این است که امتحان کنید. ما مشکلی با این که شما احکام بیان بکنید ندارید، بعضی ممکنه شاگردانی داشته باشن که در مرحله باشن که آدم بتونه براشون احکام بیان کنه، ولی بیازمایید برای افراد واژه ها رو توضیح بدید و کمی روانشناسی مردانه بگید، بدون اینکه بخواید مردان رو بده کنیم. نمیخوام بگیم آدمای بدی هستن، نه، خدا اینجوری سرشته هست دیگه. شما وقتی به دخترتون یا پسرتون میگین ببین عزیزم اگه بری زیر این آبشار وایسی خیس میشی، این معناش این است که اینجا این آبشار مثلا بده یا خوبه، نه. این کار رو اگر کم کم، اگر کسی هم خودش نمیدونه بره مشورت کنه، راه‌های خاصی هست برای اینکه آدم مفاهیم بتونه منتقل کنه. اگر این کار رو منتقل بکنیم انشالله مقدماتی فراهم میشه برای اینکه اون کسی که الان در دسترس ماست، حالا ما همه عالم اسلام گرفتیم درست کنیم، ایران که شاگرد ما، دختر و پسر ما، نوه ما، خواهرزاده ما، برادرزاده ما، این مفاهیم خیلی کمک میکنه. خدا انشالله ما رو به وظایفمون آشنا و عامل به وظایفمون قرار بده. صلواتی تقدیم بفرمایید به حضرت لقی خاتون سلام الله علیها.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
یکی از موضوعاتی که خیلی اثر تربیتی و اخلاقی داره در زندگی، موضوعی است که در قرآن حدود 1200 آیه راجبش آمده. ما راجب خمس که این هم راجبش سوال است و بحث است و تبیین موضوع است و گاهی جان کندن راحت‌تر می‌شود از دل کندن از مال برای پرداخت خمس، یک آیه قرآن داره. برای حج با اون عظمت حدود 10 آیه قرآن داره. 1200 آیه قرآن در این موضوع خیلی. و این 1200 آیه نه فقط به لحظه ای از این موضوع، به بخشی از این موضوع، نه، به گام به گام این موضوع اشاره داره و تبیین کرده و توضیح داده. این موضوع موضوعی است که وقتی شما نگاه میکنید در فراوانی نزول آیات با توجه به آنچه که به دست ما رسیده، شما میبینید بخش قابل توجهی از آیات مبارکاتی که در مکه بر پیغمبر نازل شده در موضوع توحید و این موضوعه. یعنی اونجایی که میخواهد اون عرب بیابانی غافل از همه چیز را تربیت کنه، از توحید میگوید و از چیزی که ما بهش میگیم معاد. نه معاد به معنای فقط قیامت و اوضاع قیامت، معادی که الان مد نظرمونه، منظور از شرایط و اوضاع لحظه انتقال از این دنیا به دنیای بعد. 1200 آیه، یعنی چه عرض کنم، بگم تقریبا یا تحقیقا صفحه ای از قرآن نیست که شما بخوانید به بخشی از این سیر و از این حرکت پیش رو اشاره نکنه. منوس با قرآن نیستیم دیگه، خود تربیت نمیشه. راجب زندگی یکی از مشاهیر میگفتن ایشون بناش این بوده هر روز هر مردار که خدا توفیق میداده قرآن میخوانده یک آیه رو اون روز بنا میگذاشته من با این آیه زندگی کنم، این آیه امروز تو زندگی من تبلور پیدا کنه. از بین آیاتی که میخوانم یکیش، خب این حتما یه تدبرم میخواد، یه خوب توجه به معنای آیه هم میخواد، گاهی مراجعه به برخی از نوشته ها و تفاسیر هم میخواد و البته اعلای این مراجعه به روایاتی که در ذیل اون آیه مبارک است. قرآن تربیت میکنه و شاخصه تربیتش توجه دادن به مسیر پیش روز. یکی از مراحل این مسیر پیش رو خیلی جالبه. یکی از مراحلش که به نظر ما دقایقی هم بیشتر طول نمی کشه، به نظر ما البته، این که واقعا به لحاظ زمانی چگونه است نمی دانیم، دقایقی هم بیشتر طول نمی کشه، چند تا جمله بیشترم رد و بدل نمی شود. شما نگاه میکنید میبینید در روایات حدود 15 راه برای سبکتر شدن این مرحله ذکر شده. دو آیه مبارکه فقط راجع به همین مرحله است. سوره مبارکه غافر آیه 11 و سوره مبارکه ابراهیم آیه 27. وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید در ذیل این آیه 27 از سوره مبارکه ابراهیم: یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره. در ذیل این آیه می فرماید فی القبر اذا سئل الموتا. این آیه مربوط به زمانی است که از میت سوال می پرسند. یکی از مراحل خود سکرات چند مرحله داره؟ مراجعه بفرمایید. بعد از این سوال و جواب چه خبره؟ قبل از این سوال و جواب چه خبره؟ همین سوال و جواب. آقا اجازه میدهید که ما فرض بگیریم، مثل همین که مشهور است و همین که گاهی به عنوان لطیفه با هم دیگه گفتگو میکنیم، میگیم خب چهار تا سوال میپرسن دو تا جواب هم میدیم، تازه تقلب هم دوش میشه کرد. مثل این که اینجوری نیست، مثل این که اینجوری نیست. اگر اینجوری بود که در روایات، حالا حداقل حدوداً اونچه که من میتونم براتون عرض بکنم، حدود 15 دستورالعمله که کسی که نگرانی برای مسیر پیشه بود، ببین تا میتونی به اینها خودتون مقید کن که یکی از این سه تا اتفاق بیفته. برخی از این اعمال 15 گانه که بعضیاشو امشب انشالله اشاره میکنیم، بعضیاش سوال و جواب رو رفع میکنند، برخیش وحشت سوال و جواب رو دفع میکنه، برخیاش شما رو در پاسخ به این سوالات کمک میکنه، مساعدت میکنه. عجب، یه مرحله از این همه مراحل پیشه بود. نه، مثل این که میارزه، مثل این که میارزه آدم در برابر همه آنچه او رو به خودش دعوت میکنه، هر جوری او رو کشیدن دست از ولای امیر المؤمنین علیه السلام بر نداره. مثل این که میارزه، مثل این که بندگی میارزه تا جایی که میتونه. انگار مسیر پیش رو سخت‌تر از این چیزیه که میگن. یکی از کارهای شیطان اینه بعد از اینکه بعضی از ماها به رحمت خدا رفتیم، تا میخوام توی مجلسی بگم خدا فلان رو بیامرزه، یکی اون وسط برمیگرده میگه بابا او که آمرزیده است، نمیذاره دوتا طرف مغفرت هم برای ما بکنه. این سوال و جواب ها رو بر چه اساسی ما میتونیم جواب بده؟ این جوری که بر میاد از تعالیم اهل بیت و مفسران قرآن اینه که اینها به محفوظات ما نیست، اینا به تابلو و قیافه و عکس ما نیست، اینا به مدلی که من وصیت‌نامه رو تنظیم کنم ربطی نداره، اینا به تغییر الله انفسکم دنیا ارتباطی نداره. دل باید با اعتقادات پاسخ بده. روایات میگه زبانش الکن میشه از پاسخ. محفوظاتش خوبه، زبان الکنه. خدا رو نمیشه یه جوری با ما حساب بکنه، همونه که تو دنیا میگیم انگار نمیشه. وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم یکی از اصحاب رو تشریح کردن، اومدن بالا سر قبرش نشستن، هنوز نرفته بودن افراد. حضرت برگشتن سه مرتبه فرمودن خدایا به تو پناه میبرم از عذاب قبر. ما گاهی اوقات شنیدیم برای یک عالمی مثلا ذکر کردن که شاید در تشییعش بزرگی دیده شده است، کلی ارادتمند او میشیم. پیغمبر تو تشییعش آمدن، تا بالا سر قبرش آمدن، نشستن بالا سر قبر، خدایا به تو پناه میبرم از عذاب قبر. پیغمبر پناه میبره، پیغمبر زندگی نمیکرده، سری به دختر و دامادش نمیزده، پیغمبر میهمانی نمیرفته. این همه اصحاب پیغمبر رو دعوت میکردن، پیغمبر میهمانی نمیرفته. معنای باور به معاد و قیامت این است که من باید برم در یک ته غاری بنشینم، یا معنای باور به معاد و قیامت و این سوال و جواب این است که من هر لحظه ای میخواهم هر کاری انجام بدم با یک نگاه به اون زمانی باشه که میخوام سوال رو جواب بدم، که میگه زندگی نکن. او پسر و دختر دانشجو رو که میگه زندگی نکن، اون عزیز بازاری رو که میگه زندگی نکن، اون خانوم یا اون آقا رو که میگه تو زندگی نکن، با همسرت خوش نگذرون، که میگه حواست هست این تندی که میکنی رو باید جواب بدی، خودت میدونی زندگی خودته. حواست هست که زن و بچه‌ت از حضورت میترسن یا نه، خودت میدونی زندگی خودت. حواست هست هر چقدر اینجا در مقابل همدیگه گردن کشی کردید و به یه تعبیری احساس کردید تو برنده این گفتگو شدی، بعد باید همین رو جواب بدی. همین حواست باشه. تعبیر امیرالمومنین علیه السلام دقت کنید، حتی اذا صرف المشیع، مشیعین برمیگرده، و رجع المتفجع، کسانی که مصیبت دیدن برمیگرده. اوقعه در فی حفرته من شمالش نجیین لبهتت سؤال و عصرت امتحان. این ترس پاسخ به این سوالات و این سختی آزمون صدای او رو آرام میکنه. به تعبیر ما طرف جرأت نمیکنه حرف بزنه. من با چه اعتباری سخن میگم؟ روایتی است در کتاب شریف من لا یحضر الفقیه باب طهارت، قسمت روایات نادر. حضرت صادق علیه السلام می فرمین قبل از این که به قبر برسه روح بهش برگردونده میشه، همه رو می بینه. کی سؤال و جواب رو شروع میکنن؟ آقا لطفاً یه نفری بشینه این سؤال و جواب رو به این بنده خدا کمک کنه. در روایت داره هنوز صدای این که افراد دارن دستشون رو می تکانند از خاک قبر به گوش میت می رسه، روح بر می گرد. حضرت فرمودن اون لحظه اول میت نگاهی به راست و چپش میکنه، با سه تا وحشت مواجه میشه. خدا به تو من نمیدونم، من فکر میکنم میارزه، میارزه اینجا آدم با امام حسین یه رابطه ای برقرار بکنه، میارزه، میارزه اینجا آدم به خاطر اون لحظه و سوال و جواب اون لحظه یه جایی ببخشه و یه جاهایی نبخشه. آخه من چقدر رو خودم سرمایه گذاری کنم؟ این چیزی که من از زندگی خودم میبینم که همش منه، پس اون کو؟ حضرت فرمودن سه تا وحشت در مقابلش. نگاه میکنه میبینه وحشت اول وحشت تاریکیه، وحشت دوم و تاریکی دوم تاریکی اعمالشه، وحشت از اعمالش. ظلمت و تاریکی و بیچارگی بعدیش که میبینه وحشت از این تنهاییه. یه معینی لازم داره، کسی نیست. این که تاریکی قبر، اینم تنهایی، اینم اعمال من، چه کنم؟ بگم چه کنم؟ خوبه اگر خدای متعال تضمین کنه که در همون لحظه خودش تلقین کنه اون چرا که باید. دیگه کار دست کسی دیگه نیست که. خوبه اگر عملی را امشب با همدیگه توجه کنیم که خدا انشالله اخلاصش هم بهمون بده، عملی رو توجه بکنیم که در روایت داره قبل از این که شما وارد قبر می شوید وجود مقدس خاتم الانبیا امیر المؤمنین امام مجتبی و سید الشهدا و اصحابشون اونجا حاضرن. خوبه؟ تازه عرض کنم وقتی اونها حاضرن اینجوری که سوال و جواب بردارن دار تعمیر روایت این از جلد ششم به حال من از میانه روایت میخوانم صفحه 175. فعضا ادخل قبله وجب جماعتنا هناک. اگر من و شما مقید بشویم، این یکی از اعمالیه که گفتن تو دنیا وقتی خودت میتوانی، ببین رو هیچ کس حساب باز نکن، رو هیچ کس، یکی از اعمالی که اگر بتوانی خودت رو مقید بکنی و توفیقش رو داشته باشی قبل از این که سرازیر میشه میرسه اونجا ما رو اونجا میبینه. اینقدر آقا بی خودی به امام حسین میگه حسین جا من کجا برم؟ آخه 70 بار من رو بکشن، 7000 بار من بکشه، هر چقدر من دست از حسین بردارم کجا برم؟ آقا آقا فرمود علی جان میدونی چرا تو تشییع این غلام شرکت کردی؟ خیلی روزا میامده میستاده یه گوشه خواسته تو رو ببینه، بعد میرفته سر کار، تو رو دوست میداشت. به جمع پدران بودن گفتم چقدر دلتون برای بچه هاتون میسوزه؟ گفتم خیلی. گفتم هرکی دلش بیشتر میسوزه یه کار کنه بچهش بیشتر دل سپرده علی بشه.
دیدید بعضی ها میگن من فقط مونده یه خونه دیگه، یه آپارتمان دیگه، یه ماشین دیگه، یه کار دیگه برای این جور بکنم دیگه خیالم راحت میشه.
خیلی دلت برای عروست میسوزه، یه مسیری برو بیشتر محبت علی تو دلش کنه، اگر بیاد خیلی دوماتتو دوست داری، دستشو به دامن علی ابن ابی طالب بهتر گره بزن، راه داره. تحبیر روایت رو دقت کنید. و ازا جا همون کرم و نکیر قال احد همان الاخر، نکیر منکر آمدن، سوال و جواب این راحتی ها بر نمی دارن، نکیر منکر آمدن، اولی و دیگری برمیگرد میگه هذا محمد و علی صلی الله علیه و آله و حسن و حسین و خیار و صحابتهم به حضرت صاحبنا. فنتزه اوله ما، این بزرگواران اومدن ادب حکم کنه، ما به خدمتشون عرض احترام کنیم.
حالا من موندم و وحشت اعمالم، ما رو چه لحظه ایه؟
هنوز عزیزانم بالا سر قبرم دیگه، هنوز دارن دست میتکانن. یکی از علل کراهت این که نزدیکان خاک قبر ریزن همینه، اذیت میشه مهی. فیعتیان فیسلمان علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم سلاما مفردا ثم یسلمان علی علی سلاما مفردا ثم یسلمان علی الحسنین سلاما یجمعانهما فیه ثم یسلمان علی سایر من معنا من اصحابنا. میان به دونه دونه این بزرگوارانی که تشریف آوردن سلام میکنن و عرض احترام میکنن، ثم یقولون، این تیکه رو میخوام دل بدید بهش، ثم یقولون قد علمنا یا رسول الله، یا رسول الله ما میدونیم شما چرا آمده اید اینجا، قد علمنا یا رسول الله زیارت کرد فی خاصت کل خادم کم مولا، یا رسول الله علت این حضور شما رو میدانیم، شما آمده اید برای این که این فرد که ما مأمور به سوال و جواب با او هستیم، این خادم شما و نوکر شما و کنیز شما. خدمت به اهل بیت علیهم السلام، ظرافتی که در این روایت دقت می شود کرد اینه، هم انقدر ارزش خدمت به اهل بیت بالاست که به واسطه اش این گونه عنایت می کنند، هم این لحظه سوال و جواب انقدر مهمه که وقتی کسی خیلی نزدیک شد و شد مولا و بنده و خدمتگزار اهل بیت، میگن این لحظه باید رفت به دادش رسید. ولولا ان الله يريد اظهار فضله لمن بهذا الحضرت من الملائکه و من يسمعنا من ملائکته بعد هم لما سألنا، یا رسول الله چه کنیم، خدا میخواد فضیلت خدمتگزار شما رو بر ملائکه ی آسمان ها و کسانی که این صدا رو میشنوند آشکار کنه، ولیکن امر الله لابد من امتثاله، امر خدا این است که باید این سؤال و جواب انجام بشه، پس یا رسول الله اجازه بدید، ثم یسألانه فیقولان من ربک و ما دینک و من نبیک و من امامک و ما قبلتک و من شیعتک و من اخوانک. تازه با این همه مقدمات دست از سوال و جواب کسی بر نمیده، دستور خدا.
اولین جلوه ای که این خدمت و خدمت گذاری داشت برای این لحظه تعبیر دیگری در همین زمینه عرض بکنم به شرط تقدیم صلواتی به حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خدمت به اهل بیت یعنی چی؟ خدمت به اهل بیت یعنی چی؟ یعنی هر کدام ما از همین محفل و مجلس بیاندیشیم به این که من برای فاطمیه ای که پیش رومه چند تا دور افتاده از مکتب علی ابن ابی طالب رو میتوانم به او نزدیکتر کنم. من با آبرو میتونم برم این دخترها پسرها و یه جوون فامیل رو جمع کنم، یه استادی، یه کارشناسی، یه کسی رو دعوت کنم، سوالاشون رو جمع کنم، جواب بدم. من میتوانم، وضع مالی مجبوری دارم، میتوانم برای بچه هایی که به این راحتی ها توی این برنامه ها شرکت میکنن هدیه و جایزه میگذارم، بله میتوانم. یه نفری نمیتونم، چهار نفر با همدیگه، من و با جناقم با همدیگه میتوانیم، بله هدیه میدهیم، مسابقه میگذاریم. آموزش و پرورش اعلام کرد بالای 80% از نوجوانانی که فارغ التحصیل دبیرستان ها می شوند یک جلد کتاب پیرامون حقانیت علی ابن ابی طالب نخواندند. بعد شما میگی چرا بچه های ما در اعتقاداتشون شدن؟ همه خدمت به اهل بیت در این است که من بهانه ای جور کنم برای ریخت و پاشای بیشتر زندگیم تا بهش میگیم خب شما یه کاری یه چیزی از ما که نمیاد، ما که خانومیم، ما که گرفتاریم، ما که هزار تا برن درست کنند. اونهایی که منصبش رو دارن، اونهایی که مالش رو دارن، اونهایی که موقعیتش رو دارن. آیا میشود شنید امروز صدای امام حسن علیه السلام که مثل جدش حسین اعلام غربت و تنهایی میکنه؟ کاش میتونستیم جون بدیم، کاش با جان دادن ما راهی به سوی علی هموارتر میشد. گاهی وقت میبینیم شوهر با خانومش، خانوم با شوهرش، وقتی پایان عمر میشینن حساب کتاب میکنن میبینن 100 ساعت نشستن راجع به این که بالاخره ایشون اینم رو چیکار کنیم صحبت کردن. یه خانمی اومده بود مدتی میومد مشورت و سوال و حل مشکلات زندگیشون، گفتم دیگه چی شده؟ گفت دوباره درمان شده. گفتم سر چی؟ گفت سر گاردشون اینه جهل. میخوای دختر و پسرت آرام زندگی کنن، بندازشون تو مسیر نوکری و خدمت، بذار دغدغش بشه دستگیری از یک دوستدار علی به هر شکلی. قال علی و ابی طالب علیه السلام من قوا مسکینا فی دینه ضعیفاً فی معرفتهی علا ناسب مخالف فافهمه. تعبیر حضرت جالبه، میگن کسی که قوی کند مسکینی را در دینش، ضعیفه نمیدونه، کسی که ضعیفه در معرفتش نسبت به ولایت ما ناسبی کیه؟ نه تنها محبت علی رو نداره، عناد داره. و کاری کنه که این فرد ضعیف اسکات خصم کنه، ساکت کنه دشمن ما رو، قوی کنه. وقت باید بذارم، بله یک خانومی مشکل اعتقادی داشت فرزندش، گفتم خانم شما حاضری این مسیری که بهت میگم بری این مقدار وقت بگذاری یا هزینه کنی؟ گفت نه سخته. گفتم یک سوال میپرسم، شده تا حالا از این جایی که هستیم خارج از کشور بود؟ گفتم از اینجا که هستی بری ایران به خاطر یک کسالت معمولی بچت؟ گفت آره. گفتم جواب رو میگرفت. مفهوم سعادت رو نمیفهمی، به خاطر یه جوش کنار گوش بچت سه بار تا حالا رفتی اروپا اومدی، دخترت نماز شل شده، میترسی دوتا جمله بگی؟ خواهرزادت میگه من با مجلس امام حسین قهرم، میگی مصابدین خود ایسابدین خود. ولی تو همون عروسی همون خواهرزاده سه سری راجب این که چرا به جای موزی میبری که گرفتن حرف میزنن. این اونجا که ایسابدین خود بود. میگیم همکار شرکت دست از ولای علی کشید، میگه آقا ما بذار زندگی منو بکن. ترن ماه ابن عدی اومد کربلا خدمت امام حسین روز عاشورا، گفت آقا من یه سری آذوقه دارم، این آذوقه ها رو ببرم بزن بچم بدم بیام. حالا من به تعبیر خودم عرض کنم، از گفتم برو ولی دیر نیا. شما به امام زمان بگی آقا کار دارم، حضرت چی میگه؟ حضرت میگه نرو. حضرت میفهمد ناغی رو مهملی نده، مراعات کن ولا نسین ذکر کن. من که از یاد تو غافل نمیشم، تو هر کاری رو داری بار. وقتی برگشت کربلا تمام شد، نکنه وقتی به فکر بیفتیم که اسباب جمع شده باشه؟ او که محتاج ترن ماه نیست، او برایش فرقی نمی کند غلام سیاهش باشد یا هر سردار لشکر باشه. هر کس در خیمه حسین بیاد سعادتمند میشه، هر کس در خیمه صاحب الزمان بیاد سعادتمند میشه. لقنه الله تعالی یوم یدلا فی قبره. خدا تلقین میکند به او زمانی که در قبرش سرازیرش میکنند که چه بگوید. پس معلومه به این راحتی ها نیست که کسی حفظی ببرد اونجا و بگوید. تلقین از سوی خداست. ان یقول الله ربی و محمد نبی و علی و علی و علی و الکبت و قبلتی و القرآن و بهجتی و قدتی و المؤمنون اخوانی فیقول الله ادلیت بالحجه. خدا می فرماید من تو رو رهنمونت کردم، او چیزی که باید برات گفتم تلقینت کردم. تا اینجا عرضم رو که جمع‌بندی بکنم، دو سه تا نکته دیگر برای کارهایی که می توانید در دنیا انجام بدید برای اون لحظه متذکر بشید. بزرگوارانی که دیرتر تشریف آوردن عرض رو بشنوند با دقت. ابتدای عرایزمون دو راهکار عرض کردیم برای کمک ذهنی و فکری به کسانی که نسبت به حجاب و پوشش و نگاه و مراقبات با نامحرم مقیدات لازم رو ندارن. گفتیم جایگزین برخی از احکام ها میتوانیم از این دو روش استفاده کنیم. بعد وارد بخش دیگری شدیم، گفتیم ظاهرا یکی از راه های تربیت بشر به شواهد قرآنی و روایی توجه دادن و تذکر دادن دائمی مکرر و مستمر در قرآن و روایت و سیره اهل بیت علیهم السلام است. نسبت به یه خورده قبل از رفتن از این دنیا تا پایان، از یه خورده قبل
قبل از این مسافرت یعنی چی؟ یعنی از زمانی که کم کم مریضی میاد، از زمانی که کم کم کیسوان یا محاسن فرد سفید میشه، هنوز تا قبل سکرات مونده. گاهی شواهدی رو براش بیان میکنه، میگن ببین آماده شدی یا نه. عرض کردیم بر اساس دو آیه مبارکه و روایاتی که هست، ظاهراً یکی از مراحل مهم و مرفول ما مرحله سوال و جواب قبر. مرحله سوال و جواب اینقدر مهم بوده که خدای متعال برای بعضی از اعمال خیر بزرگ که برای خدا مهم بوده پاداشش رو اعانت درون لحظه قرار داده، و از طرف دیگه دستورات متعددی گفته شده است برای اینکه شما اون لحظه رو هموار کنید، یا ازتون سوال جواب رو نپرسن، یا وحشتش رو از شما دور کنن، یا زبانتون رو در اون لحظه گویا و روان کنن. این جمع بحث تا اینجا چند تا نکته از این دستورات میخوام برای بیفزایم، به شرط تقدیم صلواتی به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
اون راهکار قسمت اول عرض کردیم، الان دیگه تو خلاصه اشاره نکردم، اون انشالله از عزیزان که بودن بپرس. ما دو تا قسمت رو الان گفتیم که کمک حال زمان پرسش و پاسخ قبله. اولی بر اساس روایت این بود که فرد خدمت گذار اهل بیت باشه، فرصت خدمتگزاری باقی، خدمتگزارتر شدن عنایت بیشتر. اکتفا نکنم به بعضی از کارهایی که کردم، حالا چقدرش رو قبول کردم یا نکردم نمیدونم، باب جدیدی بگشایم. گاهی اوقات شما میتوانید یک جایی مطلبی رو تدریس کنید، خب حالا اگه میتونید یه شرایطی فراهم بکنید که شما بانی یک مجلس هم باشید، خب همین کارم میکنید. گاهی اوقات شما میتونید در هزینه یک فعالیتی هم مشارکت کنید، خوب این کار رو بکنید. گاهی شما میتوانید فقط عامل تشویق نباشید، خودتونم یه تلاشی بکنید در این مسیر قوی‌تر عمل بکنید. میشود گفتیم یک خدمت گذاری، دومی دفاع از حریم امیرالمؤمنین علیه السلام بود به روش قوی کردن مسکینان. این با راه اول متفاوته، این یه وجه دیگری داره. جوانترها اگر این رو همت کنند از بزرگترها پیش میفتن. گاهی یک بزرگتر یه عمری رو به طهارت و پاکی و صفا و معنویت گذرونده، ولی هر زمان بر اون شبهه‌ای عرضه شده توان پاسخ نداشته. الان هم ممکنه حالا عذر رو باید خدا بپذیره، ممکنه عذر موجهی داشته باشه برای این که خب من دیگه الان مغزم نمیکشه نمیتونم. اما اون جوانی که همتش رو میگذاره برای اساس این روایت امیرالمومنین علیه السلام که اسکات خصم بیاموزد و ساکت کنه کسانی که بر علی ابن ابی طالب خورده میگیرن، خب یه همت مضاعفی است. الان همین آماری که من از آموزش و پرورش که رسما چند سال پیش اعلام شده بود رو عرض کردم، هر کدام شما یک مدرسه نزدیک منزلتون هست، برید با مدیرش صحبت کنید ببینید چگونه میتوانید بچه های این مدرسه رو از این آمار خارج کنید. یعنی فارغ التحصیلان این مدرسه تا قبل از خروجشون از مدرسه لااقل یک کتاب مناسب در دفاع از حریم امیرالمؤمنین، حقانیت علی بن ابی طالب، ماجرای سقیفه، ماجرای فاطمیه، حقیقت صلح امام مجتبی علیه السلام، معرفت امام زمان خوانده باشن و از این مدرسه فارغ التحصیل بشن. آقا یه خورده زحمت داره، بله، پیگیری میخواد، بله. گفتیم کار دوم که خدا خودش تلقین میکند و تضمین کرده از این عنایت را، این است که تو این مسیر به طور خاص قدم بردار. کار سوم مطابق روایات
مداومت بر خواندن سوره ملک و تبارک در شبانه روز است. میدانید خواندن ملک برای کسی که بالای سر قبرش میروید برکات بسیار داره. این روایت اون حرف رو نمیزنه، شبیه اون ماجراییست که پیغمبر فرمودن اگر خودش این خرمای چروکیده رو داده بود در زمان حیاتش بهتر از این بود که این وصیت رو بکن. اون سبا سوره تبارک این برکت را دارد. دیگه چه کار میتونیم بکنیم؟ سه تاشو گفتیم. کار چهار روم این است که حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن چهار تا هدیه برای نکیر و منکر می شود برد. من چون جمع بزرگواران و سروران عزیزان هستن جسارت نمی کنم کسی بگم یادداشت کنید، ولی لااقل میتونم خواهش کنم در ذهنتون بسپرید. یه خود جوان‌ترا بودن گفتم یا یادداشت کنید یا ضبط کنید. پیغمبر فرمودن چهار تا هدیه خلاصه به شما کمک میکنه در نکیر و منکر. و هدیت و منکر و نکیر اربعت و اشیا، یک صدق و لسان. راستگویی و ترک و غیبه. خیلی جالبه ترک غیبت هدیه این سوال و جواب ها، هدیه پیش فرستاده شده برای کسایی که میخوان سوال و جواب کنن. و قول الحق، سخن استوار گفتن. قول حق رو یه توضیح کوتاهی عرض کنم، یه تفاوتی با راستگویی داره. به طرف میگیم شما دیشب کی مهمونیتون تموم شد؟ میگه 3:30 صبح. میگیم پریشب کی تموم شد؟ میگه دیگه تا رسیدیم خونه 2 بود. میگیم فردا شب برنامه چیه؟ میگه دیگه هستیم تا صبح. آیا همه این گفتگوها، همه اینا احوال پرسی از خواهرزاده و برادرزاده بوده؟ یعنی اینقدر احوال پرسی ها طول میکشه؟ میگه با رفقا رفتیم گردش، خوب گردش خوبه، سیاحت میکنیم میگردیم، فقط گردیدیم نه دیگه، اینقدر حرف زدیم خسته شدیم. خب چی حرف زدیم؟ غیر از این همه تحلیلی که ارائه کردیم، گاهی اوقات راجع به این مسئول و اون مسئول و اون شرایط هم صحبت کردیم. خب ترش قول حق یعنی استوار سخن گفتن، یعنی یه خورده حرفای هزل و تواضع لکل احد، تواضع در برابر همه. میدانید گاهی اوقات یه اعمالی هست ما نمیدونیم اینا چه اثراتی داره، فکر میکنیم فقط تواضع کنیم خوبه دیگه، آقا بالاخره آدم متواضع هم باشه خوبه. نه، تواضع بکن، اونجا کمکت میکنه. اگر این چهارتا رو هم هر کدام مستقل فرض بکنیم میشه تا اینجا 7 راهکار. راهکار بعدی روایت دارد 9 روز از ماه مبارک شعبان کسی روزه بگیره، عطف علیه منکرون و نکیر اندما یسالانه. تقید به این که ماهای شعبان که بر ما میگذره، حضرت فرمودن 9 روزش روزه بگیره، باهاش ملاتفت میشه تو سوال و جواب. اما این سوال و جواب رو خیلی غافل بود. بعدی که انشاءالله ما هممون برش ثابت قدم باشیم، حیف اگر این مجموعه روایات رو بگم ولی این روایت رو نگم، چون دلهای ما نورانیتش به این است که محبت علی درشه. حضرت فرمودن روایات متعدده، یکی از روایات علاوه من احب علیان رفع عنه حول منکر و نکیر و نفر قبر رو. پس بارها میگوییم و هر نماز میگوییم و هر لحظه میگوییم که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و ائمة المعصومین علیهم السلام. عامل بعدی که روایت مال همین ایامه و خوبه بهش توجه بکنیم. روایتی است که بعضی از شما حتما این روایت رو مراجعه فرمودید. حالا با این عنایت این تعبیرش رو بخونم. عن ابی جعفر علیه السلام قال لو یعلم الناس ما فی زیارت قبر حسین علیه السلام من الفضل لماتوا شوقا و تقطعت انفسهم علیه حسرات. حضرت فرمودن اگه مردم میدانستن چه فضل و عنایتی است در زیارت سیدالشهدا، از شوق میمردند، بند بند بدنشون از هم جدا و قطعه قطعه میشد از این حسرت. قلت و ما فی، قال من اتاه تشوقا یؤمنه الله من زغته القبر و من منکر و نکیر. خدا ایمن میدارد او را در برابر گرفتاری قبر که یکی از مسائلش سوال و جواب نکیر و منکر. این شوق زیارت امام حسین فقط در قلب ماست؟ جلوه بیرونیش فقط در زیارت رفتن خود ماست؟ اجازه بدید به اون بحث خدمت و نوکری اشاره بکنم. من میتوانم عامل تشویق دیگران به زیارت باشم یا نه؟ حاج آقای بزرگوار، حاج خانم بزرگوار، کادوی این جشن عقد رو کمک هزینه کربلا قرار بده. یه جوانی بود دبیرستانی، اهل نماز نبود، هر چه تلاش میکرد. به مادرش گفتم میشه اسباب زیارت امام حسین براش فراهم کنی؟ یا میشه ما مشکلی نداره. عنایت امام حسین نه رفت اومد عوض شد. از اون طرف گاهی اوقات ما یه جملاتی میگیم، این جملات سرد میکنه این مسیر. اومد به حضرت صادق علیه السلام، شاید این روایت رو نشنیده باشید، خیلی عجیبه. این کلام چه اثر وضعی داره آقا؟ حضرت فرمودن دو تا ملک فقط دو سوی لبهای تو نشستند که کلامی که صادر می شود رو اخذ کنند و بگیرند. اومد برای حضرت صادق علیه السلام، حضرت گفتن نشسته بودی با فلان پیر مرد سخن می گفتی، گفت میخوام برم حج، گفتی بابا تو پیر شدی دیگه این همه بری حج و اونجا زحمت و فشار و. حضرت گفتن این جملات تو حج رو سبک شمرد، جا دارد به خاطر همین سخنان یک سال مریض بشی. مریض شد. بعد یه سال من خدمت حضرت گفت بابا یه سال ما تموم شده اصلاحی میکنه. حضرت گفت اثر کلامه. عزیزان گاهی ما نمیتونیم تشویق کنیم، عوامل تشویقی رو ببخشید تعبیرش خوب نیست، ارزه نداریم. حالا شما تو این شلوغی میخواید کجا بری؟ همین جمله. تو دستگاه امام حسین او تعبیر مشهور رو دیگه میدانید که یکی از بزرگواران فرمودن کوچکترین کلمه معیار مقاله نوشتن و کتاب ردیه نوشتن بر شعائر حسینی نیست، کلمه است. هر کسی رو دیدی که میخواد بره زیارت امام حسین تشویقش کن. هر کسی رو دیدی دلش سرد انقدر گرم بر زیارت نیست، براش بهانه ای جور کن تشویقش کن، هدیه ای بذار، کمک هزینه ای بذار. و یفتح له باب الی الجنه. کسی که اینجوری زیارت امام حسین بکنه در او بابی از بهشت گشوده میشه. عوامل دیگری هم در روایات آمده است. چند عامل هم ذکر مشخص روایی نداره،
ولی اهل معنا به اون هم اشاره کردن، مثل قرائت قرآن، مثل توجه امیرالمومنین علیه السلام به طالب علم دین. یکی از علما رو نقل می‌کنند، این دیگه پایان عرضم باشه و استفاده کنیم از فیض توسل و انشاءالله عشق بر مسائل اهل بیت المصطفی. میگه رفیقی داشتم همدرسی تو کربلا، من مسافرت کردم، مهاجرت کردم، رفتم در یک شهر دیگری زیست کنم. یه شبی در عالم رویا دیدم این رفیقم از دنیا رفته، تو قبر نکیر و منکر آمدن سراغش، شروع کردن سوال پرسیده. شواهد دیگری بر این که این فرد در فضای علم دین بوده به وحشت میفته، زبانش الکن میشه، متوسل میشود به ذیل عنایات امیرالمومنین علیه السلام. میگه من تو عالم رویا میدیدم، بعد که بیدار شدم و نوشتم و پرسیدم فهمیدم بله رفیقم از دنیا رفته و این شرایط بعد از دفنش بوده. میگه وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام اومدن گفتن این طالب علم دین است، با این مدارا کنید، مگر به داد منترسن در اون لحظات. جالبه در روایتی داره که سه متفاوت در اعدادش، یکی از روایاتش اینه که شیعه ما نیست اگر رد کنه شفاعت را و سؤال نکیر و منکر. این سؤال و جواب یه ویژگی داره، برای این اعمالی که گفتیم انشاءالله خدا توفیقمون بده، بیش از این هم اگر اعمال دیگری رو انشاءالله خواستید در کتاب ها هست و مراجعه می فرمایید. دعا کنن متوسل بشویم به اهل بیت المصطفی. خدایا به حق قرآن و اهل بیت در فرج مولانا تنجیل بفرما. خدایا به عنایت مولانا صاحب الزمان ما را در لحظه سؤال و جواب قبر یاری بفرما. خدایا ما و اهل و نسل ما و هر کس که دوستی علی را در دل داره افتخار و مدال موکلی و خدمتگزاری و تبلیغ نام امیرالمومنین بهش عنایت بفرمایید. انشاءالله دلهامون آماده بشه سه صلوات تقدیم وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام.
اللهم صل علی